بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در مسئله هشتم یه نکته باقی مونده بود. مسئله هشتم از مسائل باب مهور از تحرید الوسیله وان این است که اگر به هنگامی که عقل میخوانن در کنار مهر یه حقی برای پدر و مادر قرار بدن و قرار دادن این حق برای پدر و مادر باعث پایین آمدن مهر بشه، که آن زوج میگوید من حاضرم تو را 150 سکه مهر کنم اما ناچارم 50 تو به پدرت بدم مادرت بدم، بنابراین 100 تا سکه بیشتر مهر نمی کنم، 100 تا مهریه تو 100 تا هم 50 تا هم میدم به پدر یا مادرت. یعنی باعث بشه جعل شیء للاب او الام باعث تقلیل مهر بشه، تقلیلا کثیرا، جزئی باشه، قابل توجه در عرف نیست، اما اگر کم بشه جز مهر نیست. میگه این مهر تو 150 تو بوده اما چون مجبورم 50 تو برای پدر قرار بدم مهر تو رو 100 تا میکنم. آیا در اینجا که میگیم یبطل اون چه رو برای پدر قرار داده زیرا شرط برای اجنبی در عقد جایز نیست، اینم شرط دل اجنبی، یا به تعبیر دیگر المهر ثمن للبضع والانتفاع من المرء، و این ثمن به خود مرء میرسه نه به پدر، بنابراین آنچه برای پدر قرار داده باطل. حالا که باطل شد آیا این زوج حق داره بگه مهر من کمه 150 تاش کن؟ تو 50 تا به خاطر پدرم کم کردی، اون که باطل شد، اون که شریعت اسلام میگه باطله. حالا که اون از بین رفت مهر من باید تقویت بشه، اضافه بشه. آیا چنین حقی مرء داره یا نداره؟ شاید عده‌ای معتقدن به این که نه همچین حقی نداره، مرء تمام شد، اینم فاسد بود، خیلی خوب فاسد. ولیکن قاعده لا ضرر در اینجا حاکمه. شما میگید اگر اون مرد به اصطلاح لجبازی که آمده بود درخت نخلی داشت در بستان انصاری و یا الله نمیگفت و سرزده وارد میشد شکایت به پیغمبر کرد و پیغمبر فرمود یا الله بگو، و گفت نمیگم، فرمود لا ضرر ولا ضرار، درختشو بکن بنداز جلوش، یا همچین چیزی لازرر شاملش می شود. اما 50 سکه 100 سکه از این زن کم شده لازرر شاملش نمی شه. راضی شده به 100 سکه به شرط اینکه 50 تا به پدرش بده. 50 تای پدر که شما گفتید شرعا باطله، این راضی نیست به 100 سکه، راضی نیست. لازرر اینجا رو شامل میشه. شامل حال زمان نمیشه لازم. خواهید ما جوابش دادیم، قاعده لازرر رو مطالعه بفرمایید. ما در قواعد الفقهیه اولین قاعده، قاعده لازرر نوشتیم و گفتیم که این حکم شرعی است، نه یک حکم حکومتی. مفصل در این باره بحث کردیم و لذا همه فقها لازرر در ابواب مختلف بهش تمسک میجویند. اگر حکم حکومتی بود و حکم فقهی نبود، پس چرا از اول تا آخر فقه به لازرر آیون میچسبن؟ و این شیطه قلتا، اجازه بدید، اجازه.
اگر اون چی که برای پدر قرار دادن باطل نمیشد، باز به مهر زن اضافه نمیشد، الان هم مثل همون وقتی فرق نمیکنه.
اجازه بدید، اجازه بدید. و ان شئت قلت، این عبارت شاید روشن‌تر باشه. در اون جاهایی که انسان شرطی میکند بعد شرط فاسده، شما میگید شرط فاسد مفسد نیست، آیا در اونجا خیاری در عقد قرار نمیدید؟ من با این شرط راضی شدم، حالا شاید فاسد شد، حالا که فاسد شد لااقل اجازه به من بدید خیار فسقی داشته باشم به مقتضای قاضی، به مقتضای قاضی لازرر. شما در خیار قبل دلیل عمدتون لازرره، میگید شخص مقبون خیار داره، دلیل عمدی لازرره. خب اینا مقبونه، این دختر مقبون شد برای اینکه خیال میکرد یه 50 تای برای پدرش قرار میده، پدرم میده با 50 تا جهیزیه برای این میخره، معلوم شد هیچی به هیچی، اون دختر مقبول شده. چرا خیال برش قرار نمیدی؟ فرق نمیکنه، خیال میکرد این میماسه، نماسید، خیال میکرد با این 50 میره برای جهیزیه میخره، نشد، مقبول شده دیگه. لازرر چرا شامل ندان؟
شاید هم جایزه نخرید آقا،
شاید هم خرید، حد در اونجوری که مخواست جایزه بخره چی؟
شما این فرض رو جواب بدید،
شما این فرض که من میگم جواب بدید. حق فرض، حق فرض کردن با منه نه با شما. من میگم در این فرض بفهم چه میگی؟ باید بگید لازرر شامل میشه. علا کل حال بگذرم، حالا برسیم اون مسئله، بعد میرسیم مسئله شیربها رو، الان میرسیم مسئله نوع. فبنا ان علی ذلک، ما نمیتوانیم در اینجا بگیم مهر همین مهر، زن حق فسخ هم نداره گرفتار ضررم بشه. حالا بعضی جاها بیشتر واضح تر میشه. حالا من یه فرض از این بالاتری میخواستن یه مهریه بکنن 200 سکه، بعد راضی شد 50 سکه مهرش کنن، 150 تو به پدر بدن. چرا؟ چون با این 150 تو برمیداره یک جهیزیه کامل میکنه، معلوم شد 150 باطله، تمام مهریه این دختر شد 50 تا. بابا مقبول شده دیگه، دلیل خیار قبل هم شما میگید لازرره، دلیل عمدش لازرره، خب اینم جاری میشه. به هر حال ما تصور میکنیم صورت مسئله رو اینطور بگم، اگر جعل للعب باعث نقصان فاحشی در مهر بشود، بعد از آنی که جعل للعب باطل شد، زن حق دارد بگه این مهر رو من فسخ میکنم، توافق بر مهر جدید باید کنیم، به دلیل لازرر که در خیار قبل و جاهای دیگه جاری می شود. این بقیه هنا شیعان تمام فرق نمی کنی. می دونم میگن صورت اول جز مهر نبود، نبود، اما در دوایی زوج و زوجه باعث پایین آمدن مهر شد. فرق نمیخواد، پول میخواد بده، میگه من میخوام به پدرت 150 سکه بدم، نمیتونم به تو 200 بدم. چه صورت اول باشه دوم دایه بر تقلید میشه. حال صورت دوم جز بود، اما صورت اول داییه، دایه بر تقلید مهره. پس خلاصه این شد، لو جعل للاب شیئاً مهمن فاسد شد و این باعث نقصان مهر بوده، حالا که اون فاسد شد ما نمیتوانیم برای زن حقی قرار ندهیم که توافق جدیدی با مهر جدید بشه یا نکاح فرض کنه. خب و اما مسئله نهم. مسئله نهم عبارت است از مسئله شیربها. مرحوم امام قدس سره شریف در تحریر الوسیله این مسئله نهم رو خیلی مفصل بیان کرده. من مطالب مسئله نهم میگم، ادله رو میگم و بعد وقت کردیم متن عبارت رو هم میخوانیم. خلاصه کلام ایشون این از شیربها چیزی است که در بعضی از بلاد معموده. بعضی جاها به نام شیربها نامیده میشه و بعضی جاها به نامهای دیگر. اما نامهای دیگر چیه ایشون بیانی نمی‌کنه. من در پرانتز یه جمله اینجا بگم، شیربها در قاموس‌های لغت فارسی غالبا نوشته شده، با این تفاوت که در قاموس‌های لغت جدید میگن شیربها اون پولیست که در هنگام عروسی به پدر و مادر میدن. اصلا تفسیر شیربها رو در لغات جدید میگن مالون یعطا للاب او الام در موقع عروسی. ولی در معاجم قدیم و قاموس های قدیم میگن شیربها بهایی است که به مرضعه داده میشه، به دایه. پولی که به دایه میدادن اسم شیربها بود، بهای شیر بود، واقعا بهای شیر بود. معلومش این مسئله مستحدثیه که در زمان ما پیدا شده و بیشترم میان عجمه، که ما نمیخوایم در عرب ها به این صورت باشه. در ما عجم ها هست چیزی به نام شیربها به پدر و مادر داده میشه و در قدیم نبوده. شیربهای قدیم بهایی بوده که میدادن به مرضعه و دایه، و به همین دلیل در روایات ما هم چیزی راجع به شیربها نیست، چیزی درباره شیربها در احادیث ما ابدا نیست، در کلمات فقهای ما هم نیست، جز معاصرین و متأخرین و من قارب عصرنا. بنابراین حل مسئله شیربها را باید از طریق قواعد کلیه‌ای که در دستمونه بکنیم. وقتی روایت خاص و نص خاص و اجماعی در مسئله نباشد، ما می رویم سراغ قواعد، مطابق قواعد فتوا میدیم. بر این اساس عجله نکنید. بر این اساس امام سه حالت و سه صورت برای شیربها ذکر کردند. یکی را صحیح میدونن غیر قابل بازگشت، دومی را صحیح میدانن قابل بازگشت، سومی را باطل میدانن علی کل حال قابل بازگشت. و اما صورت اولا که صحیح میدونن غیر قابل بازگشت، میگن آن است که شیربها صورت جعانه پیدا کنه در مقابل کار خدمتی که پدر یا مادر یا شخص ثالث، برادر، عمو یا نه دلاله، دلاله که میدونی چیه؟ بله، اون کسی زنی است که میرود خانواده داماد و خانواده عروس رو مطالب رو میگوید و خبر میبرد، خبر میارد و جوش میده به اصطلاح، و در مقابل این جوش دادن یه حق میگیره. بالاخره این وجهی است که در مقابل کاری گرفته میشه. ممکنه پدر مادرم این پولو که میگیرن در مقابل مقدماتی است که انجام میدن. اولا میخوان دختر راضی کنن، راضی نمیشه. البته مصلحت دختر باید باشه، اگر کلاه سر دختر بخوان بذارن، پولی بگیرن، دختر را به غیر مصالحش تشویق کنن، حرامه. مصلحت دختر در این ازدواجه، اما نمیفهمه. اینا میگن میریم ما راضیش میکنیم در مقابل این زحمتی که میکشن دو او را راضی کنن، و مصلحت دختر هم هست یه وجه میگه. یا مقدمات مؤخرات، میدونید که ازدواج به قول معروف دنگ و فنگ خیلی زیادی داره، و انجام این مقدمات و زل مقدمات و دنگ و فنگ ها زحماتی داره. میگه اگر میخوای من دنبال این کارها باشم و راحت باشی تو یه زوج، مثلا چیزی باید به من داده بشی. این بر میگرده تحت عنوان جعاله. جعاله آن از پولی در مقابل کاری تعهد کنه کسی، من این پول بهت میدم به شرط این که فلان کار رو انجام بدی، میشه جعاله. گاهی هم کار انجام نگرفته، از اول میگه برای راضی کردن دختر من اینقدر میگیرم، راضی نشده. یا برای انجام مقدمات زل مقدماتی که بعد پیش میاد خیلی زحمت و درد سر داره، کارت دعوت و فرستادن و چیکار کردن و من پول میگیرم. خب یا دلاله میگه در مقابل این که من جوش بدم این وصلت را فلان مبلغ میگیرم. اینا اشکالی نداره، تحت عنوان جعاله است. و بعد از آنی که چنین جعاله ای برقرار شد، استرجاع وجه هم جایز نی، یعنی بعدن زوج بگه پولو پس بده، بخشیدم میخوام بگیرم. بخشش نیست که بخوای بگیری باز پس بگیری، جعاله بوده، عقد لازم. فعلا هزا قابل استرجاع نیست. این صورت اولا صحیح هست و غیر قابل استرجاع. حالا عرفن هرچی باشه، اونایی که ارزان فروشن ارزان میگیرن، اونایی که گران فروشن گران میگیرن، بسته به انصاف پدر و مادر و زوج و زوج و این هاست. میگن چقدر باشه معلوم نیست. و اما صورت دوم این است که کاری پدر و مادر تعهد نمی کنه، ولی زوج میبینه بالاخره با اینا در آینده کار داره، باید جلب قلبشون بکنه، باید جلب خاطر و عواطفشون رو بکنه. میگه خب ما با اینا کار داریم و حمایت باید از ما بکنن، فردا یه اختلافی پیش آمد اینا باید حامی باشن، اصلاح بدن. پس ما میاییم و یه چیزی برای پدر و یه چیزی برای مادر، گاهی یه چیزی برای برادرها. دیدید میان هدایایی میارن، هدیه برای پدر میارن، هدیه برای مادر میارن، هدیه برای چی میارن، هدیه فلان میارن. زوج هدایای زیاد گاهی برای اقوام بستگان میاره. چرا؟ برای اینکه اینها یه خاطره خوب پیدا کنن، فردا حمایت کنن. این کار حرامی نیست. جلب قلب افراد کردن از طریق هدایا عیب نداره، ولی هذه هدیه. این بعدن اگه پشیمان بشه نمیتونه بگیره. اگه وجودم داشته باشه نمیتونه بگیره. یعنی ببخشید، اگه وجود داشته باشه میتونه بگیره، اگر تلف بشه نمیتونه بگیره. پس قابل بازگشت هست، چون هبه است. شرطش این است که زیرهم نباشن. اگر قوم خویش باشن، مثلا پدر زن عموی این داماده، عموش میخواد دختر عموش رو بگیره، این آقا میخواد دختر عموش رو بگیره، هبه میکنه به عموش، این میشه هبه زیرهم. هبه زیرهم قابل برگشت نیست. اون بعده، اون سومی هست که میرسیم. پس صورت دوم این بود که دختر راضی است، همه چیز رو به راهه، فقط زوج هدایایی میاره برای اقوام زوجه، برای جلب قلب اونها و برای برخورداری از حمایت اونها. این هبتون صحیحتون شرعیه، ولی قابل برگشته. هبه در دو صورت قابل برگشت نیست، یکی هبه معوضه که اینجا معوضه نیست، و دیگر هم هبه به زیرهم که ما فرض کردیم زیرهم نباشه. زوج دختر عموشو نخواد بگیره، دختر خاله و دختر نمیدونم عمهشو نخواد بگیره، دختر دایشو نخواد بگیره. هبه قانونش اینه، هبه اگر تلف بشود قابل بازگشت نیست. قاعده کلی هبه اینه، در کتاب الهبه میخوانید انشاءالله. اینم صورت دوم، اجازه بدید رد بشه. تصرف شده باشه، تصرف مغیر میگن قابل برگشت نیست. اگر تصرف غیر مغیر باشه قابل برگشت. مثلا لباس پوشیده، لباسی برای شو پدر بردن، برای مادر بردن، پوشیده، این قابل بازگشت. اما یه زمین بهش داد، زمین رفته ساخته، این تصرف مغیره، این هبه قابل بازگشت نیست. تعبیر در روایات هبه این است که قائمن علا اصله، اگر قائم علا اصل باشه قابل بازگشته، اما اگر قائم علا اصل نباشه قابل بازگشت نیست. صورت دوم هم گذشتیم، بنابراین صحیح بود قابل بازگشت اذا کان موجودن. و اما صورت سوم که حرامه، وان این است که زوجه راضیه، دختر راضیه، اما پدر و مادر یا برادرها و بستگان میگن فلان مبلغ رو باید به ما بدی و الا سنگ میندازیم توش، سنگ میندازیم. فردا میگیم جادوت کردن، پس فردا میگیم چنین شده چنان شده، به داخل ما نمیشی. برای این که اینا سنگ نیندازن بهشون پول میده. خب البته این پول اینا میگیرن حرامه، مالکم نمیشن. چرا؟ به علت این که در مقابل انجام ندادن یه کار نامشروع، کار نامشروع نباید انجام بدی، در مقابل انجام ندادن من سیلی به تو نمیزنم، یه چیزی به من بده، حرام. سنگ نمیاندازم، یه چیزی به من بده، ولی سنگ میندازم، اینا حرام. اگر حرام شد قابل بازگشت، چه باقی باشه چه تالف باشه. مال حرامو باید به صاحبش داد، موجود باشه باید داد، مفقود هم باشد زامنه، مال حرامو زامنه باید بده. نتیجه این شد هر چی طلب شده همون مقدار رو باید بده، نصف طلب شده اون نصف رو باید جبران بکنه و نصف موجود رو باید بده. خسارتی وارد شده، عیبی وارد شده، هر کاری کرده مال حرام باید برگرده به صاحبش. حتی اگر صاحبش نشناسه از دسترس بیرون برود، باید صدقه در راه خدا به عنوان رد مزار لم بدهد. این سه صورتی که امام در اینجا برای مسئله شیربها بیان کردن. حالا میرسیم اگر ندن جازی نمیگیره، خب کار حرامی نکرد، جازی که بر پدر واجب نیست. خب این سه صورتی که ایشون فرمودن علال قواعد درستی، جعال صحیح غیر قابل بازگشت، هبه صحیح قابل بازگشت، مال حرام باطل قابل بازگشت، چه موجود چه مفقود. ولی سؤال من در اینجا، ما دو سه نکته داریم، دقت کنید. نکته اولی که ما در اینجا داریم این است که آیا شیربهایی که در عرفه هیچ کدام از این سه صورت هست، یا هیچ کدام از این سه صورت آنچه در عرفه ماست نیست؟ تصور ما این است شیربهای موجود هیچ کدام از اینا نیست. اولا جعالهی در کان شیربها، نمیدونم جلب قلب نیست، سنگ اندازی یا سنگ نیندازی نیست. شیربها حقیقتش برمیگرده به مسئله قبل، پدر مادر یه حقی برای خودشون در این دختر قائلن. اسم شیربها معنیش همینه، میگه من شیرش دادم، تربیتش کردم، بزرگش کردم، خرجش کردم، هیچی به هیچی، دختر من برداری بری. بله بیش از مرزه 15 سال 20 سال خرج کردن برای این، خودشونو زی حق میدانن. شیربها در عرف اینه، نه جعاله و سنگ اندازی و هبه و اینا. با تمام احترام که به فرمایشات ایشون میگذاریم، تصور ما با عقل قاصر ما این است که شیربهای عرفی معمول امروز هیچ کدام از این سه صورت نیست، بلکه عبارت است از حقی که پدر و مادر برای خودشون در فرزند و دخترشون قائلن. و اسم شیربها هم که بهای شیره و بهای تربیت و بهای پرورش بچه است، این همه خرجش کردن، اونم شاهد و گواه این معناست. بنابراین شیربها برمیگرده به مسئله قبل، وان این است که جناب پدر و مادر برای خودشون حق قائلند و میگن ازدواج سه طرفه است، زوج است و زوجه است و ما اینجا نشستیم چه کار هستیم؟ ما هم یه طرف معامله هستیم. خودشون در واقع یه طرف معامله میدونن. حالا بگذاریم از اون جاهایی که فرهنگشون خیلی پایینه، اصلا دختر ملک خودشون میدونن و دختر میفروشن، اون فرهنگ خیلی منحطه. اما فرهنگ معمولی که خیلی یاد دارن این است که در ازدواج خودشون رو طرف معامله میدونن. معنیش این است که ما حقی داریم، دخترم حقی داره، حقی برای دختر قرار میدی اسمش مهره، حقی برای ما قرار میدی اسمش شیربها. این برمیگرده به مسئله سابق، مطالبه هم میکنن و معمول هم هست. و بنابراین شیربه ها به عنوان اینکه پدر و مادر یه حقی برای خودشون قائلن باطله، مطلقا باطله، چون برمیگرده به همون مسئله سابق و همون روایتی که داشتیم و عن رضا علیه السلام و که میفرمون پدر مادر حقی ندارند، این برمیگرده به اون. این یه نکته. اجازه بدید من دو نکته دیگرم بگم، مسئله کامل میشه. نکته دیگر این است که گاهی شیربها به معنی مهر حاضر، حاضر غائب، یعنی نقد و نسیه. مهر حاضر دارن، مهر غائب دارن. مهر حاضر یعنی مهر نقد، مهر غائب یعنی مهر نسیه. شیربها گاهی عبارتون اخرای مهر حاضره، میگه 100 سکه مهریه قرار دادیم، 50 تاش بر ذمه زوجه، 50 تا هم به عنوان شیربها جلوتر بده. اینو مهر حاضر میگیرند و معمولا هم جهیزی ازش تهیه میکنن. اگر جزءا من المهر باشه و به معنی مهر حاضر باشه، مسلم اشکالی نداره. شاید غالبا هم همینطور بوده باشه، شاید خیلی جا همینطور باشه. بنابراین اجازه بدید من اون نکته سوم هم بگم. بنابراین شیربها در بعضی از عرف ها به معنی مهر حاضر و مهر نقدین است و مال دختر، جهیزیه هم بخرن، جهیزیه ملک دختر می شود. اگر این باشه اشکالی نداره، باطل نیست، نه داخل در صور ثلاثی است که امام اینجا فرمودن، نه داخل در اون صور قبلی است که در مسئله هشتم داشتیم. یه صورت جدید میشه، قابل بازگشت هم نیست، چون مهره، مهر قابل بازگشت نیست. و اما نکته سوم این از گاهی شیربها به معنی شرط ضمن العقده که برمیگرده به اون صورتی که صاحب جواهر میگفت، شرط میکنه ضمن العقد برای پدر یا مادر. موقعی که میخوان مهریه رو بگن، میگن مهریه عبارت از اینقدر، شیربها، قرآن، آیین شمدان، چنین چنان، اینو به عنوان شرط ضمن العقد میشمارن. مشترط زوجه است، مشترط علیه زوجه، مشترط له ابه، عیب نداره. شرط کننده زوجه است، مشترط علی کسی که بر عهده او شرط شده زوجه، پدر مشترط له، چیزی برش قرار دادن، طرف معامله نیست، طرف زوج و زوجه. یه سهمیه برای اجنبی قرار دادن، گفتیم مانعی ندارد در ضمن معامله، بگن خیاطت صور که صاحب جواهر داشت در ضمن معامله، بگه من این معامله رو با تو میکنم به شرط این که لباس پدرم رو هم بدوزی. شرط کننده منم، شرط شونده بر علیه او تویی، پدرم مشترط لهه، هیچی به نفعشه، طرف قرار داده ما نیست. اگر این بوده باشد، خب این هم صحیحه. پس دو صورت صحیح دیگر برای شیربها پیدا کردیم که ما در جواب استفتاءات هم همین می نویسیم. وقتی سوال می کنن شیربها صحیحه یا نه، میگیم اگر جزء از مهر باشه یا شرط ضمن العقد باشه صحیحه. این دوتا انکان جزء من المهر، که مهر حاضر باشه، یا شرط ضمن العقد باشه که زوجه شرط کنه ضمن العقد، ما میگیم شیربها اگر اینا باشه صحیحه، اگر غیر اینها باشه صحیح نی. هذا تمام الکلام در مسئله نهم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.